بسم الله الرحمن الرحیم. بحث عرض کنم خدمت شما که مقدمه مرآت العقول رو داریم، جلد اول. صحبت ما درباره این بود که خمس در سنت به چی تعلق میگیره. دقت کنیم، خمس در کتاب رو گفتیم، آیه 41 انفال رو خوندیم که گفتیم این آیه در مورد خاص نازل شده ولی حکم عام اعلام کرده. دقت بفرمایید، این مسئله مهمیه. در دنیا معمولا قانونگذاری ها در کشورهای مختلف بر اساس یه حادثه انجام میشه، ولی با اینکه بر اساس یک حادثه انجام میشه که بهش در شرع چی میگن؟ شأن نزول. شأن نزول آیه. شرع هم همینطوره. وقتی که شأن نزول یه حادثه کوچکی هست، حکم کوچک گاهی نازل میشه، گاهی حکم عام نازل میشه. مسئله خمس در جنگ بدر نازل شده به خاطر غنیمت ها، ولی این شأن نزولشه. ولی لغت غنمتم فل حرب نداره. وعلمو انما غنمتم یعنی اونی که استفاده کردید. پس شأن نزول یک واقعه خاصه، ولی حکم حکم عامه. در دنیا هم همینطوره. دو نفر تصادف میکنن توی جاده، قانون عمومی میذارن که هر کس در هر کجا مثلا تصادف کنه، اگر اینجوری باشه از چراغ قرمز رد بشه دیگه قانون میذارن. در اینجا هم همینطوره. بعد گفتیم که خمس در سنت، اساس حرف اینه که پیغمبر اکرم امر کرده به قبیله های مختلف و مخمس فرستاده، مصدق فرستاده، برای اینکه خمس اینها رو، صدقات اینها رو جمع بکنن. اونجاهایی که نامه نوشته، اونجاهایی که وافدین کیا هستن؟ گروهی که می اومدن خدمت پیغمبر، اسلام می آوردن. وقتی اسلام می آوردن پیغمبر دستور خمس به اونا میداد. نامه هایی که پیغمبر برای قبائل مختلفی که مسلمان شده بودن نوشتن که باید خمس اموالتون رو بدید، اونا در جنگ نبودن که بگیم خمس به اصطلاح غنیمت جنگیه. همه اینها دلالت کرد برای اینکه پیغمبر خمس از اونا خواست. یه سری روایاتی رو نقل کردیم از کتابهای اهل سنت که یه سری به اصطلاح اصطلاحاتی داشت. برای اینکه اون اصطلاحات رو معنا کنیم، ایشون میفهمد تفسیر و الفاظ الاحادیث، بعدم خلاصت و روایات سابقه. من 10 سال مستقیما شاگردی آقای عسکری رو انجام دادم. جزء خوش سلیقه ترین کلاسیک ترین دانشمندان بود. کلاسیک یعنی همیشه در درسشم یه پروپوزال اول میگفت یه ابسترکت آخر. درساش طوری بود که آدم استفاده میکرد. من استادای زیادی دیدم، چیزی نفهمیدم و نمیفهمم، علمم ندارم، ولی استادهای زیادی دیدم. بعضی ها در توضیحات مختلف بودن. حاجی مزلی آقای فلسفی که استاد مکاسب من بود و من پیششون مکاسب خوندم تو مدرسه حاج ابوالفتح میدان شاه سابق، در توضیح فوق‌العاده بود، فوق‌العاده. استادهای دیگه هم زیاد دیدم با بیانات سنگین. مثلا یکی از استادهایی که در فقه قوغا میکرد از نظر سادگی آقای کوکبی بود که خیلی از شما ایشون رو زیارت کردین و دیدین. بیانها مختلف بود. آقای عسکری نویسنده است، حالا غیر از این که گوینده بود، گویندگیش خیلی قوی نبود، نویسنده است. یعنی کتاب که نوشته با آداب کتاب نویسی روز کتاب نوشته. میبینید همه جا هی خلاصه میکنه، مقدمه میگه، بعد دوباره برای آدم مثلا نتیجه رو بیان میکنه. در اینجا تفسیر الفاظ احادیث میگه، بعد خلاصه روایات سابقه رو که چی گفته، که ما مطلب دستمون باشه دقیق گوش کنید. تفسیر و الفاظ الاحادیث فی سنن ترمذی، در سنن ترمذی که از بالا حدیث ازش نقل کردیم، از سنن ترمذی، اون رو ایشون داره بیان میکنه. ببینید، عرض کنم خدمت شما که فی مسند احمد و سنن ابن ماجه و لفظول الاول و سنن ترمذی ابن ماجه و موطا، عرض کنم خدمت شما که و فی مسند احمد عن جابر، همینجوری نقل میکنه، فی مسند احمد عرض کنم خدمت شما که وفی کتاب نقل میکنه، فی سنن ترمذی، دو سنن ترمذی جلد 6 صفحه 145 و 46، باب ما جاء فی الاجماع جرحها جبارون. اون هفته اینا رو خوندیم که حیوانی میزد کسی رو میکشت، همون حیوان میشد چی؟ جبار او، یعنی دیه او میدادن. یا کسی در مثلا یک گنجی، یک به اصطلاح چاله ای میافتاد که اونجا مثلا گنج بود، وقتی میافتاد اونجا میمرد، همون میشد چی؟ جبار اون، جبران اون. حالا دارن عرض کنم که توضیح میدن در سنن ترمذی راجع به این لغاتی که اومده اینجوری گفته: الاجماع الدابت المنفلتت من صاحبها. اجماع یعنی جنبندهی چارپایی که جدا شده از صاحبش، فرار کرده از صاحبش، از صاحبش گم شده. انفلات منفلته یعنی گم شده. فما اصابت فی انفلاتها فلا غرم علا صاحبها. پس اونی که برخورد کرده در فرارش از او، دیگه بر صاحبش ضرری نیست، چون ازش فرار کرده. یعنی چی؟ یعنی اسبی که رم بکنه کسی رو بزنه، دیگه اون به صاحبش ربطی نداره، چون در دست من نبوده. اما اسبی که در اختیار منه، مثلا چارپایی که در اختیار منه، وقتی به کسی ضرری بزنه، اون وقت باید اون جبرانشون باشه. الاجماع الدابة المنفلتة من صاحبها فما اصابت فی انفلاتها. اونی که برخورد کرده، ضرر زده در فراریش، فلا غرم علی صاحبها، ضرری بر صاحب این دابه نیست. این والمعدن جبار یقول، لغت داره معنا میکنه ها، سنن ترمذی. معدن که جباره میگوید. از احتفر رجل معدنا، زمانی که بکند کسی معدنی را، معدن رو بکنه، حفر کنه. فوقع فیها انسانون، پس این بکنه انسانی درش واقع بشه، فلا غرم علیه، ضررش به این نمیرسونه، به صاحب معدن نیست. و کذالک البئر از احتفرها الرجل للسبیل فوقع فیها انسانون. همچنین چاه، زمانی که کسی برای راه مردم که بیاد تو راه استفاده کنن بکنه، درش انسانی قرار بگیره بمیره، فلا غرم علی صاحبها، ضررش بر صاحبش نیست. و فرکاز الخمس که گفتن، و رکاز ما وجد من دفن اهل الجاهلیه. رکاز اونی که اهل جاهلیه قبل از اسلام طلاهاشون و نقره هاشون و انبارشون اونجا دفن میکردن، این اسمش میشد رکاز. رکاز اونی که یافته میشه از دفن اهل جاهلیت. فمن وجد رکازن ادا منه الخمس، کسی که بیابد رکازی رو، یعنی رکازی رو به قسمتش بشه پیدا بکنه، ازش خمس میده الى سلطان، به سلطان خودش، پادشاه خودش، به رئیس خودش. و ما بقی له، اونی که باقی مونده مال خودشه، یعنی 4/5 مال خودش، 1/5 مال سلطانه. انتها، انتها یعنی عبارت سنن ترمذی. و فی نهایت لغه لابن الاسیر به مادت ارم، آرام، ارم یا ارم، ماده ارم که جمعش آرام میشه، در نهایت لغه ابن اسیر در ماده ارم. چرا میگه در ماده ارم؟ چون تو لغت ها چیزی پیدا کنیم باید ببینیم دلیل کدوم لغته. مثلا میگم ما میخوایم لغت قعود ببینیم چیه، تو لغت چی باید بگردیم؟ قعده. میخوایم لغت مثلا جلوس رو ببینیم، باید تو لغت جلسه ببینیم. برعکس لغت های امروز که به ریشه نیست بلکه به خود لغت گفته میشه. مثلا مجلس رو در میم میارن، جلوس رو در جیم میارن، جالس رو در جیم میارن. الان لغت ها خیلی هاش اینجوریه، ریشه ای نیست. در نهایت اللغه که ابن اسیر آورده در ماده ارم، الارام الاعلام. الارام به معنای الاعلامه. الاعلام یعنی چی؟ علمها، پرچمها، اونایی که مشخصن، علامتن. و هیه هجارتون تجمع و تنصب و فی المفازه یهتدا بها. آرام که همون اعلامه است، سنگهایی هستن که جمع میکنن و نصب میشن در بیابانها که باعث راهنمایی بشه. من خودم تو راه باغمون تو ترک خیلی بود، چند جا یه عده‌ای سنگا رو جمع کرده بودن، مثلا یه تخته این علامت بود که نصف راه یا اونجا سر تقسیمه که دست راست برن یا دست چپ. قدیما بود دیگه تخته، وقتی که علامت خاصی نبود سنگ جمع میکردن یا یه سنگ بزرگ میذاشتن یا یه عده سنگ جمع میکردن که اینو نشون میداد. الاعلام و هی حجارتون تجمع و تنصب، جمع میشه و نصب میشه فل مفازه، مفازه یعنی بیابون، در بیابون‌های بیاب و علف جمع می‌شدن. یه تدا بها که مردم به وسیله اون هدایت میشن، راه پیدا میکنن. واحدها ارم که انب، آرام واحدش مفردش چیه؟ ارم مثل انب که ما درست بخونیم. و کان من عادت الجاهلیه انهم اذا وجدوا شيئا في طريقهم لا يمكنهم استصحابه تركوا عليه حجارتن یعرفونه بها حتی اذا آدو اخذو. خیلی قشنگ آورده، میگه که اینو از کجا نقل میکنه؟ از نهایت اللغه، از عادت جاهلیه بود، زمانی که چیزی را در راه پیدا میکردن که نمیشد اونا را همراه خودشون ببرن. مثلا یه کوزه سنگینی پیدا میکردن که نمیشد برن همراهشون ببرن، ترکو علیه حجارتن، یه سری سنگ جمع میکردن دور اینها و روی اینها که بشناسن اون جنسشونو با اون سنگا با حجاره، حتی تا اینکه زمانی که برگشتن بتونن رو بردارن. مثلا یه کوزه طلا پیدا میکردن، یه مجسمه مثلا ارزشمند پیدا میکردن، سنگین بود نمیتونستن ببرن، این میذاشتن تو جاده، دورش سنگ میچیدن، روش سنگ میریختن، اون علامت میشد برای اینکه این مثلا کوزه طلا اینا اونجاست که برگشتن بردارن. درست خوندم؟ و کان من عادت الجاهلیه انهم اذا وجدوا شيئا في طريقهم لا يمكنهم استصابه، ممکن نبود اونو همراه ببرن، سنگین بود، ترکوا عليه حجارتن، این رو ترک میکردن، روش سنگهای رو میچیدن، حتی اذا عادوا اخذوه، وقتی برگشتن بتونن رو بردارن. و في لسان العرب و غيره من معاجم اللغه، لسان العرب مال ابن منظور آفریقی است، مال حدود 300-400 سال پیشه، خیلی لغت مفصلیه، ما هم داریم، حتما بهش مراجعه بفرمایید، یه دفعه ببینید. اونجا گفته چی؟ گفته رکزهو یرکزهو ازا دفنهو. رکزه یرکزو یعنی زمانی که دفن بکنه، معنای رکزه یرکزو یعنی دفن کردن. و رکاز قطع و ذهب و فضت تخرج من الارض، رکازم قطعه های طلا و نقره که از زمین بیرون میاد. اول معدن یا معدن، معدن به معدن میگن رکاز. واحده الرکزه، رکاز مفردش رکزه است، که انه رکزه فی الارض، گویا دفن شده در زمین، اینم لغت رکاز. و فی نهایت اللغه و رکزه القطعه من جواهر الارض المرکوزه فیها، در نهایت اللغه داره که رکزه قطعه ای از جواهر زمین است که در زمین دفن شده. و جمع رکزه الرکاز، پس رکاز جمع رکزه است، رکزه یعنی یه دونه جواهری که دفن شده، رکاز یعنی جواهراتی که دفن شده. این دیگه خیلی به اصطلاح روشن ایشون آورده، این لغت معنا کردن. تفسیر الفاظ احادیث از سنن ترمذی، نهایت اللغه، لسان العرب و نهایت اللغه. خلاصه الروایات السابقه، روایات زیاد شد. حاج آقای عسکری رضوان خدا بر تو، ما یادمون رفته که چی شد، میشه خلاصه بفرمایین؟ بله باش، الان عرض میکنم. خلاصت و ما یستفاد و من الروایات السابقه، خلاصه اونی که از روایات گذشته استفاده میشه. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر به دفع الخمس من کل ما یستخرج من الارض من ذهب و فضه. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمان داده که خمس بدهند از تمام چیزهایی که از زمین استخراج میشه، از زمین بیرون میاد، طلا باشه یا نقره باشه، سواء کان کنزن او معدنن، چه گنج باشه چه معدن. گنج اونیست که یه عده قبلا توش ریختن قایم کردن، معدن اونه که طبیعی زمینه، مثل معدن طلا، معدن نقره. و کلاهما لیسا من غنائم الحرب، کلاهما یعنی هر دوی اینا، هم گنج هم معدن، هیچ کدوم از غنایم جنگ نیستن، جنگی نکردیم اینا به وجود بیان، از غنایم زمینن و هر دوی اینها از غنایم به اصطلاح جنگ نیستن. کما زعمو، انه ای غنائم ضرب هیل مقصود من غنمو فی الآیت الکریمه، همونطوری که یه عده گمان کردن که غنائم حرب مقصود از لغت غنموس در آیه کریمه انفال 41 و علم و علم و غنمتم، فکر کردن غنمتم یعنی غنیمت جنگی، در حالتی که غنیمت مطلق چیه؟ مطلق ارباح مکاسبه. و انما تدل تلکم الاحادیث، چرا میگه تلکه نمیگه میگه تلکم؟ تلکم یعنی آقایانی که نشستید اینجا توجه داشته باشید، آنها ای مردمی که نشستن، این ادب در نوشتن، خیلی هم کم فارسی نویس های ما که عربی می نویسن این لغت ها رو خیلی مسلط نیستن، این مال آقای عسکریه که عرب بود. تلکم میگه که و انما تدل تلکم الاحادیث، آقایان و بانوان، این احادیث دلالت میکنن، الا ما برهننا علیه، بر اونه که ما برهان آوردیم، دلیل آوردیم. چی دلیل آوردیم؟ انما غنمو قصد بهی فی تشریع الاسلامی ما ظفر بهی من جهت الادا و غیرهم. غنمو یعنی ربح به دست آوردن، مقصود از اون در تشریع اسلامی اون اموالی است که دستیابی پیدا شده به او از طرف دشمنان و غیر دشمنان. پس فعلم و انما غنمتم اعمه، اعمه از چیه؟ اونه که غنیمت جنگی باشه یا غنیمت ارباح مکاسب باشه. پس ثبت من جمیع ما سبق، پس از تمام این احادیث که گذشته اینجوری ثابت میشه که ان الخمسه لا یخص غنائم الحرب وحدها فی الاسلام، که خمس اختصاص نداره به فایده های جنگی فقط در اسلام. و کذالک استفاد الفقها من تلکم الروایات، فقهای سنی هم از اون روایت اینجوری استفاده کردن که از روایت استفاده کردن که غنمو به معنای غنیمت جنگی فقط نیست بلکه اعمه. مثل کی؟ مثل القاضی ابو یوسف فی کتاب الخراج، فانه استنبط من الروایات، قاضی ابو یوسف در کتاب خراج استنباط کرده از روایات حکم وجوب اداء الخمس من غیر غنائم الحرب. ابو یوسف استفاده کرده در کتاب خراج که وجوب اداء خمس از غیر غنائم حرب هم هست، فقط مال غنائم حرب نیست. قال ابو یوسف، ابو یوسف اینجوری گفته در کتاب خراج، فی کل ما اصیب، هر چیزی که مردم بهشون میرسن به دستشون میرسه، من المعادن، از معادن، من قلیل و کثیرن الخمس، در هر چیزی که به دست مردم میرسه از معادن، چه کم باشه چه زیاد، خمس داره. ولو ان رجلا اصاب فی معدن اقل من وزن 200 درهم فزه او اقل من وزن 20 ذهبا فان فیه الخمس لیس هذا موضع الزکات. میگه که اگر کسی در معدنی خمس پیدا کنه، هر چقدر باشه خمس داره، زکات نیست که باید نصاب داشته باشه. میگه که وقتی که کسی هر چی به دستش میرسه از معدن کم یا زیاد خمسه، اگر مردی برخورد کنه در معدنی به کمتر از وزن 200 درهم، در کمتر از 200 درهم زکات نیست، در کمتر از 20 درهم 20 دینار طلا زکات نیست، ولی اگر 1 درهم باشه و 1 دینار باشه چی هست؟ خمس هست. میفرم اگر مردی اصابت کند برخورد کند در معدن کمتر از وزن 200 درهم طلا یا کمتر از 20 عرض کنم که دینار طلا، فان فیه الخمس، درش خمس است. لیس هذا موضع الزکات، منظور از این زکاتی که در مقابل خمس هست نیست. البته زکات گفتیم دو تا اطلاق داره، یکی زکات خاص، یکی اعم از خمس و زکات، مطلق انفاق مالی که حق مالی اسمش زکاته. انما هو علی موضع الغنائم، این خمس در موضع غنائم هست، ولیس فی تراب ذلک شیء، در خاکش هم چیزی نیست، از خاکش چیزی نمیدن. انما الخمس فی الذهب الخالص والفضه الخالصه، خمس در طلای خالص و در نقره خالصه، والحديد آهنایی که پیدا میکنن، و نحاس مسی که پیدا میکنن، و رصاص قلعی که پیدا میکنن، و رصاص یعنی روی. ولا يحسب لمن استخرج ذلك من نفقته عليه شيء، دقت کنین، حساب نمیشه برای کسی که اینا رو استخراج بکنه و نفقه خرج کرده، دیگه بر اون نفقهش چیزی نیست. یعنی مثلا میگم کسی که معدن کنده، مثلا میگم 1000 تومن طلا به دست آورده، 200 تومنشو برای کندنش خرج کرده، اون 200 تومن دیگه خمس نداره، 200 تومنشو بر میداره جدا میکنه، اینکه خرج کرده از 800 تومن خمس میده. ولا یحسبو لمن استخرج ذالک من نفقته علیه شیئون، قد تکون نفقت تستغرق ذالک کله، گاهی نفقه همشو جمع میکنه، یعنی 1000 تومن طلا در آورده، 1000 تومن برای استخراجش خرج کرده، دیگه هیچ خمس نداره. گاهی نفقه یعنی اون خرجی که میکنه، معونه که هزینه که میبره، تستغرق ذالک کله، همه اونایی که میکنه اونو پر میکنه، یعنی معادل اون هست. فلا یجب و اذن فیه خمسون علی، پس دیگه خمس نداره. و فیه الخمس هی نیفرق من تصفیتهی قلیلن کانا او کثیرن، در اون خمس هست موقعی که بیشتر باشه از تصفیه او، تصفیه کنه خرجش رو جدا بکنه، بیشتر باشه، چه کم باشه، چه زیاد، خمس داره. ولا یحسب له من نفقته شیء من ذلک، اما از نفقش دیگه چیزی حساب نمیشه. و مستخرج من المعادن سوا ذلک من الحجاره مثل الیاقوت والفیروزج والکحل والزئبق والکبریت والمغره فلا خمس فی شیء، غیر از طلا و نقره چیزهای دیگری که در میاد دیگه اونها خمس ندارن. البته ایشون پایین میگه هذا یخالف عموم آیت الخمس و یخالف ما فی فقه ائمه اهل بیت، این ابو یوسف اینو گفته در سنی ها، میگه غیر از طلا و نقره خمس نداره، ولی ما در شیعه و در فقه اهل بیت تمام اونها خمس داره. و اونی که استخراج میشه از معادن غیر از طلا و نقره از سنگ ها مثل یاقوت و فیروزه و کحل، کهربا، زنبق، زئبق که همون زنبقه، مرده، زمرد و کبریت، که کبریت احمر که میگن، کبریت، یاقوت و المغره که نمیدونم چیه، پس خمسی در اون نیست. میدونی تو مغره چیه؟ مغره رو الان میبینم، مغره گل سرخ، تین احمر، گل سرخ که با آن رنگدزی کنن، گلی سرخ که به هندی چیچی گویند و او را تین مغره نیز گویند. فلا خمسه فیشه امن ذالک، انما ذالک کلهو به منزلت تین و تراب، ایشون گفته، ابو یوسف گفته تمام اینا به منزله گل و خاکه، توش خمس نداره، ولی در فقیشیه گفتن داره. قال ابو یوسف گفته ولو ان الذی اصاب شیئا من الذهب او الفضه او الحديد او الرصاص او النحاس کان علیه دین فاده لم یبطل ذالک الخمس عنه الا ترى لو ان، قال ولو ان الذی اصاب شیئا من الذهب و الفضه، گفته که اینا همش به منزله تین و ترابه، گفته که اگر اونی که بهش چیزی رسیده مثل طلا و نقره یا حدید یا رصاص یا مس بر گردنش کان علیه دین فاده، اینا عبارت عرض کنم که آقای عسکری است، ولو ان الذی اصاب شیئا من الذهب او الفضه او الحديد او الرصاص او النحاس کان علیه دین فاده لم یبطل ذلک الخمس عنه الا ترى لو ان جندا من الاجناد اصابوا غنیمتا من اهل الحرب خمست ولم ينذر عليهم دین ام لا ولو کان علیهم دین لم یمنع ذلک من الخمس. قال عرض کنم خدمت شما که میگه که ابو یوسف میگه آخه یه حکمی هست در خمس که اگر آدم بدهکاری داشته باشه بدهکاریش از خمسش کم میشه. البته این مسئله داره دیگه، فردا نریم بگین آقای عسکری فرمودن تو جلسه که اگه کسی بدهکار باشه خمس به گردنش نیست، داستانایی داره، اینو داره میگه دینون. میگه که ابو یوسف میگه اگر اونی که به چیزی رسیده از طلا و نقره و حدید و رصاص و نحاس کان علیه دینون فاده بر گردنش یک بدهکاری روشن هست لم یبطل ذلک الخمس عنه، بدهکاری خمسشو باطل نمیکنه، یعنی اونی که بهش خمس تعلق میگیره بدهکاریش استثنا نیست. الا ترا، آیا نمیبینی، لو ان جندا من الاجناد اصابوا غنیمتا من اهل الحرب، اگر لشکری از لشکرها به غنیمتی از اهل حرب برسن خمست، خمسشو باید بدن، نمیگم بهشون که سرباز تو اگه بدهکاری داری بدهکاریاتو جدا کن بعد خمسشو بده، نه کلشو باید خمس بدن. ولم ينظر ينظر علیهم دین املا، نگاه نمیکنن که آیا برگردن اونها بدهی هست یا نه، یعنی بدهی هم داشته باشن باید خمس اینایی که به غنیمت جنگی گرفتن چی بدن. اینا سخنان ابو یوسف ها. ولو کان علیهم دینون لم یمنع ذلک من الخمس، اگر برگردن اونها دینی باشه این مانع خمس نیست. قال ابو یوسف گفته و امر رکاز دفینه ها فهو الذهب والفضه الذي خلقه الله عز وجل في الارض يوم خلقت. رکاز رو میگه اصلش معدنه، میگه رکاز دفینه ها طلا و نقره ای که خدا خلق کرده در زمین از روزی که زمین رو خلق کرده. فیه ایزن الخمس، در رکاز هم خمسه یعنی در معدن. فمن اصاب کنزن عادیان فی غیر ملک احدن فیه ذهبون و فضتون و جوهرون و سیابون فان فی ذلک الخمس. میگه کسی که برخورد کند با گنج عادی نه با معدن. گنج عادی یعنی چی؟ یعنی کسی توش دفن کرده گذاشته در جاهلیت. اگر کسی برخورد کنه به گنج عادی در غیر ملک کسی، اگه ملک مثلا میگم آقای زید باشه، من اونجا دارم کار میکنم به گنج برخورد کنم مال خود زیده، اگر کسی اصابت کنه به گنج عادی در غیر ملک کسی، در او طلا یا نقره یا گوهر باشه یا لباس باشه خمس داره. و اربعه تو اخماسهی للذی اصابه، خمسشو میده، چهار پنجمش مال خودش میشه. اربعه تو اخماسه، چهار پنجمش مال اونیست که بهش رسیده. و هو به منزلت الغنیمه یغنم هل قوم، به منزله غنیمتیست که قوم او را به غنیمت میبرن، به منزله غنیمت جنگی مخاط بگه، یعنی اونو که از معدن در میاره. فتو خمس و ما بقیه فلهم، خمسشو میدن ما بقی مال خودشونه. قال ابو یوسف گفته ولو ان حربیان و جد فی دار الاسلام رکازن، اگر یک کافر حربی پیدا کنه در دارالاسلام یه رکازی رو، معدنی را، و کان قد دخل به امان، به امان وارد اون شهرش مسلمان ها شده، نزع ذلک کله من، همه اینو ازش میگیرن از اون حربی. یعنی یه یهودی بیاد در اینجا در مملکت ما که به امنیت وارد شده گنجی پیدا کنه همش باید بده به مسلمان ها. ولا یکون له منه شیئون، از این گنجی که اون حربی پیدا کرده هیچیش مال خودش نیست. و انکان زمیین، اما اگر زمی باشه اخذ منه الخمس کما یؤخذ من المسلم. کافر زمیین اونی که در پناه اسلام زندگی میکنه اگر گنجی پیدا کنه خمسشو میگیرن ازش، بقیه مال خودشه مثل مسلمونا. و سلم له اربعه اخماسه، چهار پنجمش تسلیم او میشه. و کذلک المکاتب یجد رکازم فی دار الاسلام فهو له بعد الخمس، مکاتبم که رکاز و معدنی پیدا میکنه در دار الاسلام مال اونه بعد از خمسش. مکاتب یعنی چی؟ مکاتب، عبد مکاتب معناش اینه که یه بنده عبدها یا مکاتبن یا مطلقن. مکاتب یعنی بهش میگه که به اصطلاح استادش بهش میگه، اربابش بهش میگه که تو اگر دو سال بر من کار کنی و 2,000,000 تومان به من بدی آزادی. اینو میگن عبد مکاتب. اون وقت این میره برای کار کردن، وقتی میره برای کار کردن یه گنجی پیدا میکنه خمسشو بده مال خودشه. و کذلک المکاتب یعنی عبد مکاتب که مکاتبه کرده که آزاد بشه. یجد رکازم فی دار الاسلام فهو له بعد الخمس. و قال ابو یوسف فی فصل ما یخرج من البحر، این چیزایی که از دریا کسی بیرون میاره چی؟ گفته و سألتو یا امیر المؤمنین اما یخرج من البحر فان فی ما یخرج من البحر من حلیت والانبر الخمس. و سألت، میگه که ابو یوسف میگه سوال کردم مثلا از اون خلیفه، یا امیر المؤمنین، از اونی که از بحر و دریا خارج میشه، آیا در اینی که از دریا خارج میشه من حلیت لباسهای زینتی و انبر الخمس؟ اون میگه خمس داره. اونی که از دریا خارج میشه از حلیه چیزای زینتی و از انبر خمسه. صلوات بفرستین.